عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و سروران. من قراره که خیلی مصدق نشم، باعث افتخاره که در خدمت شما بشه استاد عزیزم جناب آقای ملکیان هستم. من در این فرصت کوتاه در باب کتاب بندباز کمتر صحبت میکنم از حیث محتوایی، یعنی بیش از این که درباره محتوای کتاب صحبت کنم، میخوام به مقتضای کتاب درباره یک کتاب خوب و به طور اخص درباره یک کتاب بیدار کننده، شفابخش و به تعبیر استاد ملکیان درمانگرایانه صحبت کنم و البته درباره محتوای کتاب به طور کلی صحبت خواهم کرد که همون بیدارگری هست. در مقدمه خود کتابم ما دو عنوان پیشنهادی رو می‌بینیم: از خواب تا بیداری، از اسارت تا رهایی، که اونها هم واقعا عنوان‌های برازنده و متناسبی هستن. با توجه به اینکه الانم در حال برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستیم، اینجا کتاب فروشی خیلی خوب و جذابی هستش و من خودم تا الان دو سه بار که اومدم واقعا از فضای اینجا لذت بردم. تأمل در رابطه با معموله کتاب خیلی به نظرم مفید و ضروری هستش. ما کتاب رو اگر اجالتاً به دارو و کتابخانه رو به داروخانه تشبیه کنیم، من دوست دارم از این تمثیل استفاده کنم. من خودم به قول معروف از اونایی هستم که بهشون میگن ترم کتاب، خوره کتاب. خودم اسمشو گذاشتم بیماری ذات الکتاب و یه بیماری خیلی خیلی پیشرفته دارم و حالا یکم هم تبلیغ کار خودم، چون در این ماه‌های آینده میخوام یکم در حوزه کتاب فعالیت کنم. هر کسی که میاد کتابخونه بنده رو میبینه، خب از سر لطف تعریف میکنه، تمجید میکنه، بعضی ها میگن بهشته، بعضی ها نقل قول میکنن که میگن برخس گفته بود که بهشت باید مثل یک کتابخانه بزرگ باشه. من همیشه اون رو اون شکلی در نظر دارم. و یه سوال شاید همه دوستان براشون جالب باشه و با من همدل باشن، یه سوال هم هست همه از آدم میپرسن وقتی میگن کتابخونه خیلی بزرگه، میپرسن همه اینا رو خوندی؟ و خیلی سوال سختیه وقتی میپرسن همه اینا رو خوندی. خب من در سوالهای متفاوت پاسخهای مختلفی میدادم. قبل از اینکه حالا این پاسخ اخیرم رو بخوام بگم که شاید برای شما جالب باشه، نقل قولی کنم از شوپنهاور که یکی از کتاب‌هاشم همراه خودم آوردم. او میگفت کاش همونجوری که میشد کتاب‌ها رو خرید و بهاشو پرداخت، اون زمان مطالعه‌اش هم خرید و اون هم خریدنی بود، میشد بهاشو پرداخت. و من در سال‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی میدادم، ولی واقعاً اون چیزی که الان تلقی خودم هست این که کتابخونه مثل داروخونه است. اصلا کتاب خوندن زیاد نه مفید نه ضروری است. باز به تعبیر شوپنهاور، اصلا ما باید هنر کتاب نخوندن داشته باشیم. شوپنهاور حتی از این صحبت میکنه وقتی که ما کتاب میخونیم، از اونجایی که داریم کتاب رو مطالعه میکنیم، کس دیگری داره به جای ما فکر میکنه. اندیشیدن مهمه و حتی ما گاهی وقتا از طریق کتاب خوندن احمق میشیم. حماقت از طریق کتاب. خب حالا شاید بگید خود شوپنهاور آیا کتاب نمیخونده؟ چرا؟ خودش بگه ولی من سرچشمه ها رو میخوندم. خیلی میگه بختیار بودم، خوش اقبال بودم و از طریق یک واسطه ای متوجه شدم هر کتابی رو نباید بخونم. مثل هر دارویی، ما به وقت ضرورت و به قدر ضرورت باید دارو مصرف کنیم. اصلا اون چیزی که مهمه اینه که ما زندگی سالم داشته باشیم و تا جایی که ممکنه بیمار نشیم و بعد برای بیماری و به قصد سلامت ما باید به وقت ضرورت و به قدر ضرورت دارو مصرف کنیم. اونم اگر در دوز زیاد مصرف بکنیم، خب میدونیم که سم مصرف کردیم و این بیشتر از اینکه ما رو بهبود ببخشه آثار سو داره. پس در رابطه با مقوله کتاب خیلی خیلی باید سختگیر باشیم. حالا از همون کتاب من چند خطی رو میخونم به قصد اینکه بدونید اگر که من امروز با افتخار در خدمت شما هستم و از کتاب بندباز میخوام صحبت بکنم، این کتاب برای من استاندارده، یعنی با بالاترین استانداردها و سخت‌ترین استانداردها من میخوام بگم این کتاب توصیه میکنم. همه بخونید، همون رو تهیه کنید و همون رو بخونید. این جلسه گفته شده رونمایی کتاب، حالا نقل قول رو الان براتون چند دقیقه دیگه میخونم. این جلسه گفته شده رونمایی کتاب بندباز، ولی این کتاب سال 96 چاپ شده. تعبیر و اصطلاح رونمایی رو برای کتابی به کار میبرم که چند هفته است که منتشر شده، چند ماهه، حداقل در سالی هستش که به سر میبریم. البته به چاپ سوم هم رسیده، ولی واقعا این کتاب نیاز به رونمایی داشت. جای آن دارد که خون موج زند در دل لعل، زین تقابل که خزف می شکند بازارش. چاپ سومش که فکر کنم همون هم الان پایین هستش 200 نسخه بوده. چه کتاب هایی هست با همه این وضعیت بد اقتصادی، یعنی اون عامل رو به اصطلاح فاکتور می گیریم، اونو در نظر نگیریم، ولی چه کتاب هایی هست که هنوز پرفروشه، چه در جهان چه در ایران؟ چه کتاب هایی هست که درش صف می‌بندن؟ چه کتاب هایی هست که تو میز پرفروش هاست؟ چه کتاب هایی هست که در نمایشگاه کتاب امسال بیشتر فروش ها رو داشته باشه؟ شاید استثنایی کتاب هایی باشه که حقیقتاً بیدار کننده باشن، حقیقتاً کتاب خوب باشن به معنی عام کلمه. حالا من نمی‌خوام سختگیرانه بگم همه کتاب هایی که ما باید در کتاب خونمون داشته باشیم و بخونیم از سنخ کتاب های درمانگرایانه باشن، ولی واقعا در اون موضوع خودشون عمیق باشن، کتاب های اصیلی باشن، خیلی خیلی کم. در حالی که کتاب بندباز یک کتاب استثنائیه، یک کتابیست که آقای حبیب‌بند رو من خیلی کوتاهه که میشناسم و خیلی خیلی هم کم با هم دیگه صحبت کردیم، و وقتی هم از من دعوت کردن گفتم درباره هر موضوعی میخوای صحبت کن که مرتبط باشه با موضوع کتاب، ولی میتونی مطلقا از خود کتاب من هم صحبت نکنی، هیچ جنبه تبلیغی، هیچ جنبه تعریف و تمجید نیست. من شاید توی 5-6 تا جلسه رونمایی کتاب و به اصطلاح جلسه کتاب محور بیشتر تا الان تو عمرم نبودم، ولی استاد ملکیان در صدها جلسه بودم که در رابطه با کتاب بوده. من میخوام اگر که اشتباه میکنم ایشون منو تصحیح کنه. شاید بیش از 100 کتاب هست که در تولیدش غیر از اینکه خود استاد ملکیان مؤلف هستن، مترجم هستن، کتابای خوب ترجمه کردن، نقش داشتن به عنوان کسی که اون کتاب رو توصیه کردن، بعد کسی که اون کتاب رو ویرایش کرده و مقابله کرده. در سایت ایشون، در اون سایت فرزانه و در اپلیکیشن فرزانه، من میدونم که یه لیست بلند بالایی هست از کتاب‌های خوب که من به همه دوستان توصیه می‌کنم، کتاب‌هایی از قضا با محوریت معنای زندگی. ولی من می‌خوام بگم از اون 100 تا چند تاشو یک نویسنده ایرانی نوشته. چون بحث این نیستش که ما دشمنی داشته باشیم با نویسندگان ایرانی، واقعاً باید کتاب از یک استاندارد کیفی برخوردار باشه. من اونجوری که اون لیست رو همیشه نگاه میکنم شاید بگم 90%، شایدم بیشتر، همه کتابهایی هستش که کتابهایی که در حوزه همین درمانگرایانه هست، کتابهاییست که ترجمه شده و ترجمه های خوبی داشته باشه، شاید به عدد انگشتای دسته، مگر مثلا در رابطه با حافظ، در رابطه با مولانا یه استادی مثل استاد موحد کتابی نوشته باشه. ولی ما یک رمان درمانگرایانه که خوشبختانه یه استثنایی هم هست، من رمان گسست خانم رازی اسلامی نصر هم سال 98 توی جلسه شرکت کردم و واقعا اون کتاب برای من کتاب خوبی بود. این کتاب مجهول القدره، این کتاب مهجوره. چرا؟ هیچ حمایت دولتی و غیر دولتی نداره آقای حبیب‌بند. حتی نخبگان ما، ببینید گاهی وقتا میگم انتظار نداشته باشید که مثلا یه فیلسوف بزرگ، حالا تامس نیگل باشه، چارلز تیلور باشه، هاورماس باشه، یا حتی اروین یالوم، یا حتی آلن دو باتل، هر کسی. خب اینا که حالا اون چند تای اول فیلسوفان بزرگ بودن، بعد اینا کسانی هستن که خب حالا به این حوزه نزدیکن و پر مخاطبن. اینا رو مقایسه نکنید با کریستیانو رونالدو. هیچ موقع در دنیا اینجوری نبوده که نخبگان، اهل فرهنگ، درسته، ولی باز غم‌انگیزه، باز دردناکه. اگر جناب ملکیان نبود و گوهرشناس نبود، باز این کتاب رونمایی نمی‌شد. یعنی این کتاب معلوم نبود. عمر جناب حبیبوند بلند، مثل خیلی کسای دیگه، نه اینکه بخوام بگم ایشون استثناست. شوپنهاور خیلی خوش اقبال بود که آخر عمرش از طریق واگنر که تحت تاثیر کتابش قرار گرفته بود، کتابی که 24 سال عمرش رو گذاشته بود، تمام انرژی، تمام زندگیش رو گذاشته بود، ولی هیچ کس اون رو چاپ نمی‌کرد. چقدر از بزرگان بودن که با سرمایه شخصی شدن حتی نتونستن کتابشون رو چاپ کنن یا چاپ نمی‌شد. واگنر بود که به او یک اثری رو تقدیم کرد و این تقدیمیه باعث شد که همه بگن شوپنهاور کیه؟ کتابش خونده شد. کلن در عرصه هنر و فرهنگ اینه. الان بیشترین، گرانترین آثار هنری همیشه در اون رأسش ونگوگه. اول نباشه دومه. ونگوگه. ولی در زمان خودش اونجوری که گفته میشه بعضی میگن یکی، در حالی که خانوادش همگی در گالریدار بودن و آثار هنری رو میفروختن. اون چیزی که واقعا فروش رفت شاید 4-5 تا از اثر اون بیشتر نبود و همیشه در فقر زندگی میکرد. ایشون آثار خودش رو تا جایی که من میدونم با سرمایه شخصی خودش کار کرده، هیچ حمایتی هم نداشته. 6 سال گذشته، فقط الان که شاید این بختش باشه که این کتاب خونده بشه. حالا من گفتم به مقتضای کتاب میخوام صحبت کنم، با استانداردی میخوام صحبت کنم که شاید بگید تو همین صحبتات الان اشاره کردی، نقل قولت هم میخواد استشهاد کنه. خب چرا کتاب آقای حبیبوند رو بخونیم؟ آقای حبیبوند در پایان کتاب رفرنس هاش هم گفته، بیشتر از همه مثنوی معنوی مولاناست، بعد از کریشنامورتی و بعد از دو نفری که دیدگاه های کریشنامورتی رو بیشتر در ایران اشاعه دادن، دکتر جعفر مصفا و دکتر پیمان آزاد، گفته من وامدار هستم. و پیام اصلیشون خب یه پیام عرفانی هست، مولانا و کریشنامورتی پشتش هست و همونجور که جناب ملکیان گفتن از فلسفه و روانشناسی هم ایشون برای استحکام و به اصطلاح استدلال و مستدل کردن در این مقام استفاده کرده. ولی خب شما میگید چرا نریم مولانا رو بخونیم؟ چرا نریم سرچشمه رو سراغش؟ حتی چرا نریم سراغ کریشنامورتی؟ چه امتیاز و چه تمایز نسبی داره بند باز که داری صحبتش رو میکنیم؟ خب اینم من خدمت دوستان بگم، نقوله همینجوری یکم داره میفته عقبتر، یکم تلخ میکنه آدم رو، چون شوپنهاور واقعا خیلی تیز در اینجا اصلا از هنر نخواندن بود. کتاب بنباز برای کسی هست که میخواد شنا رو پیش یه معلمی با آرامش در گوشه استخر و بعد با هدایت اون در آب در یک استخر در قسمت کم عمق یاد بگیره، بعد کم کم بره قسمت عمیق. آیا همه باید شنا رو اینجوری یاد بگیرن؟ من نمیتونم جواب بدم. بعضی هم بودن اصلا خونهشون بغل چی بوده؟ خزر بوده، کنار رودخونه بوده، بچه جنوب بودن، باز کنار دریا بودن، اصلا رفتن تو دریا شنا رو یاد گرفتن. اگر کسی میخواد، آره بره خود مثنوی رو بخونه، حتی بره کتابای کریشنامورتی رو بخونه. من وقتی کتاب بنبازو میخوندم هی یاد چند تا کتاب افتادم. حالا جالبه دیگه، مجلس جلسه هم هستش که خود استاد ملکیان هستم، یکیش برمیگرده به سالهای خیلی دور، کتاب ویندایر به اسم دگرگونی. اون زمان یادمه که آقای ملکیان در جلساتی که بودیم این کتاب رو به دوستان معرفی میکردم و هدیه میدادم. چندین بار ترجمه شده، فکر کنم نشر قرمز ترجمه خانم تقدیسی باشه. اون ترجمه رو من از خود ایشون هدیه دارم. کتاب خیلی خوبیه، اصلا به موضوع اصلی همین کتاب داره میپردازه. چطوری بتونیم از ایگو به سمت سلف بریم، از چجوری بتونیم از جاه طلبی، از اون به اصطلاح اینجا اومده، از اون من کاذبمون، از اون من دروغیمون بریم به سمت اون من حقیقی که به یک معنا جوهر و پیام این کتاب همینه. ولی اون کتابو که ویندایر نوشته، که حالا درباره همه آثار او و اصلا کل ویندایر اصلا نمیخوام صحبت کنم، همون بحثمون رو متمرکز کنیم به اون یکی کتابی که تاییدیه استاد ملکیان هم داره. باور کنید کتاب دشوارخانیه، در حالی که ویندایر اصلا ویندایره به خاطر اینکه کتاب‌های پرفروش و پرمخاطب می‌نویسه. این کتاب خیلی از اون ساده‌تره. به تمثیل برگردید، این مال کسی که می‌خواد میترسیده یا به هر دلیلی میخواد خیلی اصولی بره شنا رو پیش یه معلم، پیش یه مربی توی استخر یاد بگیره، نمیخواد بره توی جای پرخطر، پر ریسک. اما و صد اما تو نقل قول شوپنهاور اومده امروزه میان چیکار میکنن؟ چجوری کتابای پرفروش مینویسن؟ با ساده کردنش، با آبکی کردنش، با رقیق کردنش. وقتی رقیقش میکنن دیگه دقیق و عمیق نیست. ولی اون چیزی که امتیاز کتاب آقای حبیب‌وند، کتاب بندبازه، این که اصلا در قالب رمانه و داستانه و این یه چیز تصادفی نیست. ما همه میدونیم ارسطو یک خامه و یک قلمی داشت و مطالب خودش رو به یک شکلی تصنیف کرده بود و بعداً و اکثرش و شاگردانش به یک شکلی تحریر کردن، ولی افلاطون که استادش بود به یک شکل دیگه ای بود و اینا همه با هم فرق داره. اینکه افلاطون در قالب محاوره می نوشت این تصادفی نیست. اگر همون محتوا و مضمون رو می اومد به شکل دیگرانی می نوشت، از جمله شاگردش ارسطو یا اون به اصطلاح اصنافش پیشا سقراطیان که همه یه کتاب‌هایی داشتن که قالب عنوانش رو در باب طبیعت بود، افلاطون نبود. افلاطون داشت پیامی رو میرسون، مضمونی رو و محتوایی رو که فرم دیالوگ براش ضروری بوده. اونگاه شیوه نگرشی ما یک شیوه گویشی، یک شیوه نگارشی متناسب میخواد. ما در قالب داستان این رو داریم، در قالب رمان داریم و بعد این رمان خودش دیالوگه. آیا دیالوگش که یک معلم هست به نام تام و یک شاگرد پیتر از مقام بالا به پایینه، همون چیزی که میخواد نقد کنه، آیا اینجا یهو فراموش کرده؟ شاگرد خودش رو دست کم میگیره، شاگرد خودش رو جدی نمیگیره، میتونه گاهی وقتا منکوبش کنه، بهش شجاعت نمیده یا نه؟ نیچه اینها رو البته خب بیشتر تقویت کرد، ولی میبینیم اون یک شاگرد فقط مطیع نمیخواد که فقط گوش بده، یه شاگرد پرسشگر میخواد و اون رو تشویق میکنه. این چه معلمیه که ما اینجا باهاش روبرو میشیم؟ این کتاب که به تعبیر استاد ملکیان یک رمان پدافیزیک یا تعلیم و تربیتیه، خودش در فرم آیا اون اصول تربیتی رو که میخواد به اصطلاح یاد بده فراموش کرده یا نکرده؟ اصلا این کتاب که من میگم چقدر مفیده و چقدر ضروریه، اینه که میخواد نشون بده که جامعه به اسم تعلیم و تربیت همه بلاها رو سر ما آورده و تمام این آوار رو سر ماست و ما را از خودمون گرفته و ما مدفون این همه جنایت در حق افراد هستیم به اسم تعلیم و تربیت. اینکه هانریش هاینه میگه من مربیانمونو میبینم ناامید میشم و یه تعلیم و تربیت واقعی طغیان علیه اون تربیت‌های دروغیه که ما رو بی‌تربیت کرده، تربیت‌هایی که فقط می‌خواسته به ما اطلاعات بده، تربیت‌هایی که فقط بر پایه باید و نباید بوده، تربیت‌هایی که فقط می‌خواسته ما رو سنگین و سنگین‌تر کنه. ولی یه تعلیم و تربیتی هستش که می‌خواد ما نفس بکشیم. به کجا چنین شتاب‌ها؟ مثلا جملات تکان دهنده این کتاب یه جملات ساده‌ایه، آب و تاب نداده. کتابی است که نثر ساده داره ولی ساده انگارانه نیست، بی پیچ و تابه، بی پیرایه است. گفتم برای ساده شدن ساده سازی نکرده، ولی از اون طرف آب و تاب نداده که آها یه جمله‌ای گفتش که الان هشریشتری من ببرم اینو توی استاتوسش کنم، اینو ببرم نمیدونم یه جایی بذارم استوریش کنم و دیده بشم. نه، یه جمله خیلی راحت میده. چرا صبح تا شب باید به این فکر کنیم که چی گیرم میاد، چی سرم میاد؟ مضمونن دارم میگم آخه این چقدر مهمه، اینو باید زیرش خط بکشی، پنج بار ضرب در بزنی که اون تعلیم و تربیت ما رو بیچاره کرده که من باید یه آدم مهم میبشم. اصلا میگه چرا اینقدر مهمه که ما فکر میکنیم باید آدم مهم میبشیم؟ بابا همه چیز یه نقشه، اون نقش کم اهمیت تو خوب بازی کن. من حتی به دوستان میگفتم اون جمله‌ای که در جایگاهی میشه کنارش واسطات و جمله خیلی خیلی خوبی هست ولی معمولا بد فهمیده میشه و زندگی ها رو تباه میکنه. رنج بزرگت رو تبدیل به کار بزرگ کن. چرا کار بزرگ؟ همین کاری که باید انجام بدی. ببین دنیا برای چی پیش آورده؟ همون راه دلت رو برو. کار بزرگ کار گنده نیست، کار تأثیرگذار که امروزه همه میگن تأثیرگذار باشه نیست، من وقتا یه کار کوچکته. از استاد ملکیان از سالهای قبل من شنیدم که به یعقوب بومه یا از او سوال کردن که عرفان چیه؟ گفت آقا اگه کفاش هستی یه جوری کفاشی کن که هر کسی که تو اون دیار هستش بگن آقا کفاش یعنی فلانی. آقا بچه من سرطانی بوده، خب از دستش دادم، تمام زندگیم رفت، بیام این داغ بزرگ به کار بزرگ تبدیل کنم، بیام تمام زندگیم خیریه بشه، بیام همش کودکان بیمار رو که سرطان دارن کمک کنن. اینا خیلی خوبه، ولی اگر تو پذیرش نداشته باشی هنوز اون چیزی که کتاب روح اسپینوزا رو من آوردم، اگر که باز فرصت داشته باشم میخوام اصلا در رابطه با این کتاب صحبت کنم که چجوری میشه این دوتا کتاب با هم خوند، کتابی که استاد ملکیان ترجمه کردن، به ما یاد میده که به معنای ارجمند کلمه پذیرش داشته باشیم، نه این معانی سطحی که میگیم پذیرش سریع میگم یعنی هر چی زدن تو سرمون بگیم باشه باج بدیم، یعنی تسلیم باشیم به معنای خیلی خودباخته باشیم. نه اصلا کتاب داره خودباختگی رو، پذیرش در اولین تمرین این کتاب روح اسپینوزا میفهمه هر چیزی که رفته نمیتونسته جور دیگه باشه، هر اتفاقی که افتاده از ضرورت هستی شناختی برخورداره، اگر اون میخواست نباشه یعنی تمام هستی باید نیست میشد. اولین اصل رو تو اون وقت گذاشتی زیر پا و ما چقدر اینو میشنویم سبکبار میشیم. این کتاب هم کتاب درمانگرایانه است، تمریناش فوق العاده مهمه. خود نویسنده میگه این کتاب رو همش رو بریزی دور اگر مجبور شدید اشکال نداره، من نویسنده دارم میگم، فقط تمریناش رو بکنید، تمرین مهمه. یک چیزی که در کتاب بندباز من خیلی خوشم اومد در آغاز کتاب بود ولی دوست دارم این تقویت بشه، من به جناب حبیب وند همین امروز صبح به وقت خودمون صحبت کردیم یه چند دقیقه گفتم من دوست دارم شما بندباز دو بندباز سم بنویسی، به خصوص که تو آدمی هستی که برات مهم نیست که کتابم دیده بشه. 6 سال صبر کردیم، کتابای دیگه‌ت هم همین بوده. جامعه ما متاسفانه گاهی وقتا استثناء هست ولی متاسفانه گاهی وقتا وقتی قدر سرمایه های خودش رو میدونه که مثلا اون طرف کتاب چاپ بشه. من میخواستم پیشنهاد رو بدم، بعد همین امروز صبح فهمیدم که یه ناشر تو استرالیا ایشون ترجمه کرده، شاید چند ماه دیگه این کتاب ترجمه بشه. خیلی هم به جهان خوشبین نیستم چون خیلی ما توفیری نداریم، ولی شاید اونجا یه های سرصدایی کرد، اونجا آقای حبیب‌وند کتاباش خونده شد، اونجا بندباز مورد استقبال قرار گرفت، اون وقت اینجا هم یه دیدی که برایش صف واستادن، اینجا هم گفتن عجب کتاب. این متاسفانه اینجوری هست. در همون تمرین یک که میخواستم خدمت شما بگم در این کتاب روح اسپینوزا از یه عذاب وجدان و احساس گناه کاذب ما صحبت میکنه و هی میگه که اون چیه که داره روحتو مثل خوره میخوره، فلان کارو کردم، فلان اشتباهو کردم، فلان گناهو کردم، اصلا واقعا هم اون کار مثلا بگیم کار غیر اخلاقی بود که کردم یا در حق من ظلم شده، جفا شده. خب شده که شده، چرا اینقدر اصلا من برات مهمه؟ جوهره و تمام پیام این کتاب اینه. اون چیزی که باید تو مدارس یاد میگرفتیم، یعنی باید میشد کتاب درسی ما. اولین چیزی که کسی میاد در این سیاره باید یاد بگیره، تمام این کتاب اونو میخواد به شما یاد بده. یه جمله است. تمام ریشه رنج ما، چون پشت سرش آموزه‌های عرفانی دیگه، پشت سرش آموزه‌های بودایی دیگه، این کتاب داره اونها رو به زبان ساده به شما میگه. در رابطه با جدی‌ترین، نمیتونم بگم از جدی‌ترین مسائل زندگی انسان بعد با صحبت میکنه، از جدی‌ترینش صحبت میکنه. رنج و ریشه های آن. ریشه رنج چیه؟ توهمه. توهم نسبت به چی؟ به نزدیکترین چیز، به خودمون. خودمون اشتباه گرفتیم و دنیایی که هستیم و انتظارات و توقعاتی که داریم. اون داستان معروف که گفتن یکی به بودا یا حالا به یه استادی رسید، مسافت تاریکیش مهم نیست، گفت من خوشبختی میخوام. گفت اون منو بردار، اون میخوامم بردار، حسن مطلب و حسن ختام نداری، اون اول آخرش زایده. خوشبختی هست. بنباز میخواد اینو بگه، اگر دنبال خوشبختی هست، خوشبختی هستی، بابا در گیتی آرامشه. اون خوشبختی و اون شادی حقیقی همه اونها هست. تو مشکل داری، تو فقط باید کانکت بشی. تو نباشی اصلا لازم نیست خوشبختی رو جستجو کنی. تو بخشی از اون کل هستی که اصلا در رابطه با اون فلاکت، بدبختی اصلا موضوعاً منتفیه. ولی وقتی که من باشه، به قول کازانزاکیس، من به بهشت نمیره. مسئله همش منه. من گاهی وقتا به بچه ها میگم پیچیده ترین بازی کامپیوتری که الان خیلی علاقه من داره، نسل ما خیلی روی اون و بچه ها وقت میذارن و انرژی میذارن، من که خیلی نمیدونم، ولی میدونم خیلی این صنعت پیشرفته شده، خیلی پیشرفته شده که کسی اصلا برنامه نویسایی هستن که یه بازی کامپیوتری خفن بنویسن که همه به قول جوونا اصلا حیران بشن که این بازی چقدر پیچیده است. ولی من میگم تو این هستی هیچ هم نمیخوام اسمی موزایی هم بگم، نه یک خدایی که خالق به اون معنایی که ما تو زنده بود، هر چی که بوده، پیچیده ترین بازی در این جهانه. و بودا اینو به ما نشون میده و اون اینه که ما همه میام تو این بازی جهان برای رشدمون، برای موفقیتمون، هی میدویم که برای من، اون چیزی که بهش میگن من، امتیاز جمع کنیم. ولی همه فرزانگان مولانا به ما میگه اون من تو نیستی. ببینید بازی چقدر پیچیده است. وقتی که بیدار میشی، اصلا مفهوم بیداری که یکی از مهمترین مفاهیم این کتاب هست، اصلا بیداری یعنی چی؟ بیداری حالا لحظه است، یک فرایند، یک وضعیت، هر چی که هست. اون وقتی که تو برخلاف همه عمر میفهمی من اون قدم که فکر میکردم اهمیت نداره. گفتم یکی از جملات سادش اینه، چرا اینقدر پرپر میزنی که من مهم میداشته باشی؟ بابا یه نقشه، اون نقش تو که فکر میکنی سیاه لشگره، نقش حاشیه‌ایه، مال اون یکی خیلی پررنگه، اون یکی خیلی بهش نقش زیادی دادن. اصلا مقایسه نکن، همون رو خوب بدرکش. حتی اصلا به نقش منفی دادن، این خیلی جای تأمل داره، به تو نقش منفی دادن، مثل یه دونه نمایش بهش نگاه کن، تو باید اون رو خوب متجلی کنی. ولی تو فقط میخوای من تو هی مقایسه کنی. بابا اون من تو نیستی. شوپنهاور میگه این کتاب من که ازش یاد کردم که این همه عمر گذاشتم میخواید بخونی، اون هم رفته بود برای استفهام نظری سراغ فلسفه کانت، گفته بود اول برید رساله من که تلخیص و تفسیر کانت رو بخونید و اوپانیشادها. ولی یه جمله از اوپانیشادها هست، انگار اساره و خلاصه اوپانیشادها و اساره و خلاصه اون چیزیه که شوپنهاور میخواد بگه. برخلاف تمام اون چیزی که ما فکر میکنیم که من منم، یعنی همون ایگوام، یعنی همون منی که توی کتاب هی ازش صحبت میکنه، من بیرونی، من اجتماعی، اون من کاذب، اون منی که باهاش هم هویتی میکنم، من نیستم. اون نقش منه، اون قالب منه، اون یه صورت منه و دو هزاران منه. جمله‌ای که در اوپانیشادها اومده، تو او هستی،
تو او هستی، یا میگه آن تو هستی، او تو هستی، تو این نیستی، تو همون کلی. و اون در اون کل، اون خودش یک دریاست، در اون خودش یک تکثر واقعی هست. برخلاف این تمایزها و کثرت‌های دروغی، یه مفهومی هست به نام آتما یا آتمن، که این سگ‌های پودلی که شوپنهاور داشت هر چند سال که می‌مردن اسم اینا رو همون آتما و آتمن می‌ذاشت. تو آتمایی، تو آتمنی. آتما و آتمن برخلاف اون چیزی که گاهی وقتا برای ما ناامید کننده است، اگر این منو از من بگیرن، این هویت شخصی رو از من بگیرن، من نمیخوام اون من عرفانی رو، نمیخوام مثل یک قطره مندک بشم در دریا. نه، ما بد فهمیدیم، ما نیروانا و عدم رو اشتباه فهمیدیم. خلاصه کلامم بند باز خیلی ساده است برای کسی که میخواد مراحل اولیه آگاهی و بیداریش رو داشته باشه. من اگر بخوام به زبان مولانا بگم، مولانا میگه از جمادی شروع کردم. از جمادی، جمادی سنگ. اون جمادی چیه؟ از جمادی به مرحله چی رسیدم؟ نامی، یعنی آغاز زندگی. هر کسی که سرنوشت هم است، چون استثنا نیست. بودام خواب به دنیا اومد، بودام جمادی بود، اولین مرحله شو میخواد از جمادی بره به نامی تا تازه زندگی شروع بشه. این کتاب رو بخونه. کی ما رو جامد کرده؟ بنباز میگه جامعه. چطوری جامعه ما رو سنگ کرده و فردیت ما رو و زندگی حقیقی ما رو، فردیت حقیقیمون رو از ما گرفته و یه فردیت کاذب رو داره. ولی این کتاب ظرافت خیلی زیادی داره. من پیشنهادم این هستش که کتاب روح اسپینوزا رو بخونید. خب استاد ملکیان خدمات خیلی زیادی داشتن. من سال 74 دانشجوی ایشون بودم، سالها استفاده کردم، ولی این برداشت منه. به نظر من در میان ترجمه های ایشون مهمترین کاری که ایشون ترجمه کرده کتاب روح اسپینوزاست. ولی کتاب دشواریه. خیلی از مفاهیمش، نه همه مفاهیمش رو، اگر میخواید بفهمید یا حداقل میخواید زمینه ای برای فهمش براتون حاصل بشه، چون کتاب دشوارخوانیه. ما 16 جلسه به طور اختصاصی این رو با دوستان خوندیم و 16 جلسه هم باز برای تکمیلش به سراغ دو کتاب دیگه درباره اسپینوزا، آزادی راستین و مرگ را جدی نگیر رفتیم. اما دوباره برگردم، این کتاب تمرین داره. این کتاب رو بخونید، روح اسپینوزا رو در کنارش یا بعدش بخونید و تمرین هاشو بخونید. اونجاست که یهو میگی عذاب وجدانی که بی خودی داری اصلا پایش همون من کاذبه. چرا اینقدر برات مهمه؟ یه بابای اومده بود پیش یه استادی، عذاب وجدانش در این حد بود که من پدر مادرم کتک زدم، دیگه بیداری به من نمیاد، من دیگه ناامید شدم، اینقدر من در جهالت بودم که من دست رو پدر مادرم بلند کردم، تو باز میخوای بگی که دیر نیست؟ ببین بازم داری بازی ذهنتو میخوری. جوابی که داشت معناش این بود، این جمله رو نگفت که تو بازی ذهنتو میخوری. با مثال، یکی از مهمترین کتاب خصایص و ویژگی های این کتاب اینه که سرشار از مثاله و این چقدر به ما کمک میکنه. تو همین صحبت کوتاه گفت 15 سال من برای این کتاب رنج بردم. این همه مثال خوبی که تو این کتاب اومده، این غنیمت، خیلی مطلب رو خوب به شما میرسونه. و مثال ها که پره در آینه های شرقی، در بینش های سنتی معنوی شرق، یکیش این بود که به استاد رفت اینو گفت. استاد بینوش چی بود؟ خب ببینم، تو اگر یه کابوسی ببینی، یه خواب خیلی بدی ببینی، با نمیدونم کلی ترس و وحشت و عرق از خواب بیدار بشی، تا آخر اون روز دیگه همه چی تعطیل میکنی. اگر اون روز باید بری سر کار، نمیری سر کار، یا یکم بدتر، یا آبی به سر صورتت میزنی، برمیگردی کچلوارتو میپوشی، کراوات هم میزنی، میری. گفت آره دیگه میرم. گفت برو از این برو زندگی تو بکن. تو خواب بودی. دوباره این احساس گناه و این عذاب وجدان بی خودی، به قول نیچه میگفتش این احساس گناه های بیمارگونه، نه اون وجدان حقیقی، مثل گاز گرفتن سگ از سنگ. رهاش کن، برو از الان که بیدار شدی زندگی تو بکن. چی بوده که پس باید پدر مادرش هم کتک میزده؟ نه اینکه این آدم بخواد توصیه کنه. همه این جفاها، همه این گمراهی ها رو هم داشته، مثلا مثل فضیل عیاض، مثل خیلی کسای دیگه، باید همون لحظه مرگ، همون دم مرگ، همون نمیدونم 10 سال آخر در پیری بیدار میشده. اون کی بوده؟ چون تو بودی. این داستان زندگی توه، برو اینو زندگی کن. تو که سیاه‌ترین رو داشتی، برو رو رنج‌هات بیست و قد بکش، اینو بهش یاد داد. زندگی همینه، بی خودی دوباره این گفتگوی درونی رو راه ننداز که بخوای خودتو ملامت کنی، خود نکوش پیداش داشت. کتاب روح اسپینوزا تمریناشه، تمرین مهمه. گفتم یه چیزی تو مقدمش بود که منو گرفت، گفت ما اینجا نمیخوایم به تو فقط یه اطلاعات بدیم، تام به پیتر داره میگه به نوعی، ما میخوایم تو ببینی. دیدن مهمه، دیدنی که فردیه، شخصیه، از جنس تجربه است. حتی در بیان آقای حبیب‌وند، در کتاب آقای حبیب‌وند، در بیان استاد، وقتی هی از عقل و وجدان فردی صحبت میشه، من یه ذره بدبینم. تا ما عقل و وجدان فردی که از آن خودمون رو پیدا کنیم، عمری رفته، عمری دیگر بباید. کتاب روح اسپینوزا به شما یاد میده که 99% اون موقعهایی هم که ما میخوایم بیان دیگه بگیم که اینو انتخاب کنم، این فکر رو یا این فکر رو انتخاب کنم با عقل وجدان خودمون، اون وجدانم صدای گله است. به قول یکی از فلاسفه میگه که وجدان صدای خدا نیست، یعنی یه چیز مقدسش نکن، صدای گله است که در تو درونی شده. اونجایی که میگم فکر من، خیلی وقتا اون فکر همون صدای ضبط شده جامعه است، همون من بیرونیه. اون من بیرونی به قول شوپنهاور یه اشتهای هزار سره، یه سر دیگشه، دوباره یه سر دیگشه. تنها کاری که میشه کرد همون چیزیه که کتاب روح اسپینوزا میگه، در گامهای اول، در گامهای اول باید تو شاهد و ناظر باشی. فکر کنم با این اصطلاح خیلی از دوستان آشنا هستن، این رو مثلا با کتابهای کارتوله آشنا هستن. نیل گراسمن خودش میگه من اونجا بود که یک دریچه‌ای پیدا کردم تو دوره‌هایی که داشتن اکارت تولّه درس میدادن که بفهمم که حقیقتاً روح درمانگرایانه آموزه‌های اسپینوزا چیه. در کتاب استاد ملکیان گذاشتن موقف مرتبه دوم، موقف، درست میگم؟ اون تأمل، اون به ما یه تأمل مرتبه اول داریم که همون گفتگوهای درونی مونه، همون فکر و خیال مونه، هیچ چیز ارزشمندی هم نیست. اون همون مرمه که ما را اسیر کرده، برده کرده، اندیشه جایی رود، وانگه تو را آنجا که شخص اندیشه بگذر، چون قضا پیشانه شد. اون اندیشه همون مال من بیرونیه، هر لحظه داره برای ما همون، کل حرفش همونه، چی گیرم میاد، چی سرم میاد. ولی یه بار دیگه ما میتونیم در مقام ناظر باشیم. فقط چیکار کنیم؟ نه اون اندیشه هایی که داریم رو، هر چی که هست، هر چقدر بد، هر چقدر جاه طلبانه، هر چقدر گناه‌آلود، هر چی که میخواد باشه، عالم اندیشه به قول لوئیس بونه آزادیه، خیال و فکر، هیچ کس نمیتونه اونو محدودش کنه به هیچ فکر و خیالی، هر چی. لوئیس بونه در کتاب با آخرین نفس‌هایم حتی میگه من فکر زنا با مادر به ذهنم میومد و همیشه احساس گناه میکردم، میگفتم من چه موجود شیطانی هستم، چه موجود بدی هستم. بعد از 65 سال فهمیدم عرصه خیال و فکر اصلا من نیستم. خیلی حرفش جالبه ها، من فقط اونجا هرچی که میاد باید نگاهش کنم، بذارم مثل یه قاصدک بیاد بره. از قضا اگر فقط شاهد و ناظر باشم و با اون مقاومت نکنم، انکارش نکنم، نخواهم باش مبارزه کنم، فقط ببینمش، اخلاقی ترم. اون موقعی که هی میخوام خودم رو سرزنش کنم، چرا فلان فکر میاد؟ چرا من آدم حسودیم؟ چرا من چشم ندارم فلانی رو ببینم؟ چرا من بدخواهم؟ هستی، اون تو نیستی که اون من، چه زشت و زیبا بزک کرده اون منی که گاهی وقتا به خودت افتخار میکنی، هیچ کس آدم حساب نمیکنی، یه وقتایی هم اینقدر خودت رو مظلوم و معصوم میکنی که من از همه بدبخترم، من از همه فلان. هیچ کدوم اینا تو نیستی، تو از اون خود حقیقی دوری. برای پیدا کردن اون، کتاب روح اسپینوزا به تو میگه برای اینکه واقعا ناظر و بیننده بشی، اول اون خودی که نیستی، اول اون من کاذبت، اول اون افکار و احساساتی که همینجوری میان مثل ابرهای مختلف، با مداومت، با تمرین خود مشاهده گری کن، فقط خودتو ببین. اون باعث میشه که تو تازه از یک موجود برده‌ای که ذهنش، یعنی همون من کاذبش، داره استثمارش میکنه، به یغما میبردش، همه انرژی و همه نیروشو داره میگیره. همه ما همین، همه ما، هر کسی که میگم، حتی بوداش هم وقتی که میگیم خواب به دنیا میاد، یعنی داره از طریق ذهنش خودش رو تقدیم میکنه به ذهنش با احساسات و افکاری که تولید میکنه. خلاصه کتاب روح اسپینوزا اینه، وقتی که در احساسات هستیم و در تخیل هستیم برده ای، وقتی که در مقام ناظر و شاهد هستیم تازه کم کم داریم به مقام عشق و شرافت، عشق نه عشق احساساتی، نزدیک میشیم. راه همینه و خلاصه کلام اینه که این کتاب با تمرین درست میشه. پیشنهاد من اینه که آقای، اگر کتاب رو مطالعه نکردن، آقای حبیب من این کتاب روح اسپینوزا رو مطالعه کنن. دو تا کار، یکی روح اسپینوزا رو به داستان در بیارن با این هنری که دارن، نمیدونم میشه بندباز دو، میشه چه کتابی، من پیشنهادم اینه واقعا این کتاب خواندنی میشه. یه کسی بیاد محتوای کتاب روح اسپینوزا رو مثل کتاب بندباز بنویسه در قالب یه داستان، و دوم برای کتاب بندباز یک هم مشابه سی دو تا تمرین روح اسپینوزا تمرین بگذاره. من عرضم تمام، اون نقل قولم از شوپنهاور رو بکنم. میگه وضع ادبیات و عرصه زندگی یکیست، به محض اینکه یکی میرود دیگری بر جمعیت نقصان ناپذیر توده بشری افزوده میشود. میخوام حالا باز کوتاه‌تر بخونم دیگه، حالا از همینجا دارم. افواج عظیم بشری همه جا حاضرن، همچون مگس‌های تابستانی، شلوغ و آراینده همه چیز. بنابراین کتاب‌های مزخرف بیشمار همان علف‌های هرز مزرعه ادبیاتند که قضا را از قله میگیرند و نابودش میسازند. این کتاب‌ها وقت و پول و دقتی را که به کتاب‌های سازنده و اهداف درخشانشان تعلق دارند موقوف و منحصر به خود میسازند. این چنین کتاب‌ها تنها به هدف تحصیل پول و کسب شهرت تعریف شدند، نه فقط بیفایده‌اند که زیان‌آور نیز هستند. هدف 90% ادبیات کنونی ما استخراج چند درهمی از جیب عامه است و برای حصول این مقصود مؤلف و ناشر و منتقد با هم دست به یکی کردند. دغدغه‌ای پست‌تر و ناکسانه‌تر از این وجود ندارد. ادیبان، قلم‌مزدان و مؤلفان پولساز برخلاف ذوق والا و فرهنگ شایسته روزگار چنان موفق به کشیدن سلیقه عامه به سطح تارهای خیمه شب‌بازی شدند که مردم معتاد به مطالعه ضربی فوری شدن، یعنی مطالعه جدیدترین کتب که احتمالاً برای گفتگو و خودنمایی در محافل اجتماعی موضوعیت دارن. میگذرم میام پاراگراف بعدی. میگه بنابراین به زعم ما هنر نخواندن اهمیت زیادی دارد، یعنی نباید صرفاً به این دلیل که در حال حاضر فلان کتاب توجه اکثریت عامه را به خود جلب کرده و مطالعه آن پرداخت، تعلیفاتی چون جزوه های سیاسی و مذهبی و رمان ها و شعر و امثال آن که به یک بار سر و صدایی به راه می اندازند و شاید در اولین سال انتشار به چاپ چندم هم برسند، به خاطر داشته باشید آنها که برای ابلهان می نویسد، آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می آورد. واقعا تکان دهنده است. آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می آورد. تنها مدتی محدود و معین را به مطالعه اختصاص بدهید، آن هم مطالعه آثار اذهان بزرگ، کسانی که دیگر مردان تمامی دورانها را پشت سر می گذارند و آواز شهرتشان همه را خاموش می سازد. فقط اونها هستند که حقیقتا آموزنده و پایدارند. ببخشید اگه به اندازه کافی و خوب آهسته و با تأمل نخوندم، چون وقتی به پایان هستش، ولی حتما این کتاب که جنگی هستش از آثار شوپنهاور، جهان و تأملات فیلسوف، نشر مرکز، ترجمه آقای رضا ولیعالی، خصوصا این بخش در باب مطالعه و کتب و بخش در باب خوداندیشیش رو حتما بخونید. حدس قریب به یقین میزنم که الان اینجا باشه. ما این همه در رابطه گفتیم کتاب رو کیفی بخونید، کتاب‌هایی رو داشته باشید، از همون لیستی که استاد ملکیان حداقل کتاب‌های درمانگرایانه‌تون از اون لیست انتخاب کنید، کتاب‌های معنای زندگی، هر کسی هم مثل این داروخانه بزرگ
تو خونش یه داروخونه خوب داشته باشه، نه هر دارویی رو. یه داروهایی هستش که بعد تو خونه همه لازم هستش و من تلقی میگم که بنباز میتونه یکی از اونها باشه، مقدمه خیلی خوبی هستش که بعداً افراد برن به سرچشمه ها برسن، به خود آثار مولانا، به آثار کریشنامورتی و این کتاب روح اسمی هزار که نامورده.